الرحمن الرحیم، درس عقاید، استاد خرازی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون مباحثی بود که مرحوم علامه مظفر اشاره فرمودند. مقام اول درباره این جهت بود که از عبارات ایشون به ذهن اینجور میاد که ایشون صفت عدل را جزو صفات ذاتی مبدأ گرفتند و عرض کردیم که عدل این جزو صفات فعلی حق متعال است و ملاک شناخت صفت ذاتی رو از صفت فعلی هم عرض کردیم. هر صفتی که در انتزاعش فقط ذات ملاحظه بشه صفت ذاتی است، مانند صفت حیات از برای مبدأ متعال و مانند صفت علم ذات حق به ذاتش که این فقط در انتزاعش ذات مبدأ ملاحظه میشه. اما صفت فعلی حق اون صفاتی است که غیر ذات که همون افعال ذات باشه باید ملاحظه بشه تا اون صفات قابل انتزاع باشه، مانند صفت رازقیت، صفت خالقیت، صفت منعمیت و صفت عدالت هم جزو این دسته از صفات که ذات مبدأ ملاحظه میشه، خلق او ملاحظه میشه. اون وقت حکم الهی بین خلق و قضاء الهی بین خلق ملاحظه میشه. میبینیم در حکمش، در قضائش بین خلق حق کسی پامال نمیشه. پس انتزاع عدل بعد از ملاحظه غیر ذات که مخلوقات باری تعالی باشن انتزاع میشه و این صفت صفت ذاتی نیست، جزو صفت افعالی است که رتبتاً از ذات متأخره. اول ذات ملاحظه میشه، بعد فعل ذات ملاحظه میشه، و وقت در فعل ذات که خلق ذات باری تو این خلق میبینیم یه دسته یک حقوقی دارن، این حقوقشون به وسیله خدای متعال، حکم الهی، قضاء الهی، حقوق اینها مراعات میشه و خدا حق کسی رو پامال نمی کنه و حق رو به حقدار میرسانه، هیچ ذره ای ظلم نمی کنه و عدالت محض. پس این ملاحظه افعال میشه. همینطور وصف حکمت، مثلا میگیم خدای متعال حکیم است، خدای متعال حکیم است. حکمت رو اگر معنا کردیم به این که خدا کارش عبث نیست، بی مصلحت کار نمی کنه، بلکه کاری رو که انجام میده با هدفه، یه مصالحی برش مترتبه، یه فوائدی برش مترتبه. اگه حکمت رو اینجور ملاحظه کردیم که فعلش مشتمل بر بهترین مصالح، خب اینا میشه صفت فعل باری تعالی. خدا حکیم است، یعنی حکیمون فی افعاله، چنان که گفتیم خدا عادل است، یعنی خدا عادلون فی افعاله، در افعالش عادل است، در افعالش حکیم است. اما اگر حکمت رو ما معنا کردیم به معرفت به عموم، و معرفت به مواضع امور، شناخت اشیا و شناخت موقعیت اشیا، خب این برمیگرده به علم باری تعالی. چون برمیگرده به علم باری تعالی، به این اعتبار جزء صفات ذاتی حق میشه. اگه چیزی برگشت به علم، علم جزء صفات ذاتی حق. اما اگر حکمت رو به اون بیان اول معنا کردیم، اونم میشه جزء صفات افعالی باری تعالی. خب این نسبت به مقام اول. و اما مقام دوم که در اینجا از کلمات و فرمایشات ایشون باید مورد توجه باشه، این است که ایشون در اول عبارتشون وقتی که فرمودن خدا عادل است و ظالم نیست، فرمودن که یصیب المطیعین و له ان یجاز العاصین. فرمودن افرادی که بنده شایسته هستند و اهل اطاعت و بندگی هستند، خدا اینها رو بهشون جزا میده، پاداش میده، ثواب به اینها میده. یصیب المطیعین. و اما کسانی را که گناهکارن و تمرد میکنن، تخلف میکنن از فرمانهای الهی و جزء عصاتن، خدا لهو ان یجاز المعاصین، میتواند بخواد اونها را هم به جزا و کیفرشون میرساند. پس یه تفاوتی ایشون بین ثواب مطیعین و بین عقاب عاصین یه تفاوت ایشون گذاشته. در طرف مطیعین فرموده یصیب، یعنی حتما این کار انجام میگیره، اونجا تأملی نداره و منوط به خواست و اختیار نیست، بلکه ملزم خدای متعال که مطیعین را به ثواب و پاداش و به اجر برساند. اما در عاصین اونجا به نحو خیره و اختیار ایشون بیان کرده که لهو این که عقاب کند، شایدم نخواست و نکرد. لهو ان یعاقب العاصین، این تعبیر رو فرموده ایشون. حالا این محل بحثه که در اینجا آیا استحقاق مثوبت عقلی است، به طوری که ما بگیم بندگان خدا اینها اگر اطاعت کردن عقلا استحقاق مثوبت و پاداش و اجر دارن، به طوری که اگر خدا بهشون پاداش نده ظلم حساب بشه و به اینها ثواب نده ظلم حساب بشه، آیا این جوره یا این طور نیست؟ در این مسئله خلاف هست. بعضی ها آمدن گفتن به این که ما قبول نداریم که در طرف اصابه و ثواب دادن به مطیعین یه امری باشه که عقلا لازم باشی، بلکه ممکنه بگیم اونجا هم از باب فضل، از باب استحقاق نیست. بنده هرچم عبادت کنه، هرچم بندگی بکنه، استحقاق عقلی در مثوبت پیدا نمیکنه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه چیزی از خودش مایه نذاشته. برای اینکه اگر وجودشو میگید، وجودش از خداست. حیاتشو میگید، حیاتش از خداست. قدرتشو میگید، قدرتش از خداست. و این حرکات و سکناتی که داره همه اینها با امداد الهی انجام میگیره، از نایه خدای متعال. این چی از خودش مایه گذاشته که بگیم یه حقی پیدا کنه بر خدای متعال؟ وانگهی این که مثلا این فرد اطاعت میکنه، بندگی میکنه، خودشو به کمال میرسونه، نسبت به مبدأ که ایجاد کمال نمی کنه در مبدأ متعال، او بی نیاز از تمام عبادت انبیا، عبادت اولیا، از همه اونا بی نیازه دیگه، عبادت بنده و مثل من که جز به حساب نمیاد، اونجا نفعی به حال خدا نداره. نه کفر عباد ضرری به خدا میزنه و نه اطاعت و بندگی عباد نفعی به حال خدا داره. پس نفع اگر داشته باشه به حال خود عبد مطیع داره. خود عبد مطیع که از گرایش های فاسد پرهیز میکنه و رو به خدا میره و به کمال خودش میپردازه، عبادت نفعش عائد خودش شده. خب انسان غذا بخوره، مثلا از باب مثال شما ظهر مثلا غذا میخوری، شب غذا میخوری، حالا برای غذا خوردنتون بگید من طلبکارم، باید مردم بیان حق من ادا کنن برای اینکه من غذا خوردم. میگن آقا شما غذا خوردید، تغذیه کردید، خب به نفع خودتون اقدام کردی، خودتون استفاده کردی، خودتون تغذیه کردید جسمتون و بدنتون رو، این رو اون مقداری که بدل ما یتحلل و مواد غذایی احتیاج داره تأمین کردید تا بتونید بعدن درس بخونید، کار بکنید، زحمت بکشید، این نفعش عاید خودتون شده. لذا اگر که توی منزل یه بچه این حرفو بزنه، بزرگترها با اغماز چشم‌پوشی به او نگاه میکنن. ممکنه بچه بگه بابا دیدی من غذا خوردم و انتظار یه محبت بیشتری مثلا داشته باشه و خودشو طلبکار بدونه، این با همون دیده بچگی بهش نگاه میکنن، یه غذا خوردی، خب به نفع خودت، اما حالا توجه نداره، نمیفهمه. تمام این فرمانهای الهی، بکنها و نکنهای الهی و عبادات الهی همه به نفع ماست، همه برای ساختن وجود ماست، برای به کمال رسیدن ماست. پس ما چه طلبکاری داریم از مبدأ متعال؟ چی از خودمون داشتیم که مایه بذاریم؟ بنابراین عقلن نمیشه گفت که ثواب مطیعین واجب است بر خدای متعال و اگر خدا ثواب به مطیعین بخواد نده خلاف عدل، ملاحظه نشده، حق مطیعین پامال شده. وقتی خدا رو گفتیم عادل است، ظالم نیست، بعد به دنبالش بگیم یصیب المطیعین، باید نه، این مشکله از نظر عقلی، مشکله استحقاق مصوبت و ثواب مشکل. بله ممکنه که ما بیاییم یه تعبیر دیگری بکنیم، بگیم چی؟ بگیم که خدای متعال درست عقلن ما استحقاق مصوبت و پاداش نداریم، ولیکن خدای متعال از باب فضلش، از باب رحمت واسعش اومده چیکار کرده؟ خدای متعال آمده این بنده رو اعتبار کرده که مالک عملشه، گفته تو بنده من تو رو موجود کردم و به تو اختیار دادم، قدرت دادم، توان دادم، امدادت کردم، ولی من اعتبار میکنم این عملت مال خودته. وقتی عملت مال خودته، بعد از این اعتبار عباد الهی مالک عملشون میشن و این اعمالی که انجام میدن، خدای متعال این اعمال رو از اونهای معامله‌ای کرده، فرموده شما عمل خیر رو انجام بدید، من در مقابلش بهشت بهتون میدم. اون آیه شریفه هست که میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا یک معامله‌ای کرده، فرض کرده بندگان رو که مالک عملشون هستن و گفته بیاد یه معامله بکنیم. آی بندگان من، شما کارهای خوب بکنی، من خریدار کارهای شما هستم، هم خریدار اموالتونم و هم خریدار انفستونم. در مقابلش چی میدم؟ چه ثمنی قرار دادم؟ بهشت. بهشت رو بهتون عطا میکنم. پس اعتبار کرده خدای متعال بندگان رو مالک عمل خودشون، و بعد از این اعتبار یه خرید و فروشی کرده خدای متعال. حالا بعد از این قرار و بعد از این اعتبار که خودش اومده اینجور قرار داده، و حالا استحقاق مصوبت هست که اینا همش پایاش باز لطف الهیه، فضل الهیه که اعتبار کرده، بعدم در مقام خرید برآمده که نفیم به حال خودش نداره، برای اینکه ماها رو تشویق کنه باز به همون طرف کمالمون. پایاهاش لطف الهی، فضل الهی است، ولی بعد از این قرار و بعد از این لطف ما رو مالک فرض کرده و ما رو ذی حق فرض کرده. خود بعد از این قرار شما ذی حق هستید. وقتی ذی حق شدید، خب وقتی که بندگان خدا عبادت کردن، اطاعت کردن، خدای عادل این بندگان رو باید به ثواب برسانه. بدین ترتیب بیاییم توجیه کنیم مطلب را. این نسبت به ثواب مطیعین. و اما عقاب عاصین اون چطوره؟ خب در عقاب عاصین گفتن که اگر کسی به کسی یه اهانتی کرد، یک خطایی انجام داد، خب اینجا اون فرد حق عفو داره، حق اقماز و چشم پوشی داره یا نداره؟ خب این عقلایی است، میگن کمال انسانی اقتضا میکنه که اگر کسی یه خطایی کرد نسبت به انسان و یه تخطی تجاوزی و حقوق انسان رو پامال کرد و حالا نادم شده، پشیمان شده مثلا، خب این عفو ما باعث تشویق او در ظلم و تجاوز نمیشه، این عوارض برش مترتب نیست. خب گفتن اینجا کمال انسانی انسان، کرامت انسانی انسان اقتضا میکنه انسان اهل عفو باشه، اهل بخشش باشه، ببخش انسان و میتونم استیفاء حق بکنه. اگر پدر انسانو کشتن، خب آدم میتونه قصاص بکنه، میتونم هست ببخشه، بگذره از اون. و از آیات قرآن هم استفاده میشه، عفو در بعضی از این موارد فضیلتش بیشتره که آدم عفو بکنه، اقماز بکنه، ببخشه، البته جاهایی که عوارضی برش مترتب نباشه. پس بنابراین مخالفین و کسانی که اهل معصیتن، اینها در حقیقت نسبت به خدا اهانت کردن، حق بندگی رو مراعات نکردن، از زی عبدیت و عبودیت خارج شدن، از زی یک بنده خارج شدن. یک بنده باید تحت فرمان الهی باشه، ببینه خدا چه فرموده، دنبال کنه او رو. و کسی که با فرمان الهی راه مخالف رو میره، این بنده نیست، در بند اله نیست، این آزاده، این حق بندگی رو مراعات نکرد. اینجاست که خدا میتونه این رو عقاب کنه، چون از زی عبدیت خارج شده. اگر مولایی چند تا عبد داشته باشه، به فرمانش عبدها گوش نکنن، همه عقلا میگن این مولا حق تنبیه داره، میتونه تنبیه کنه این عبید رو که چرا به فرمان مولاتون نیستی، چرا اطاعت نمی کنی، چرا گوش به فرمان نیستی. خدای متعال هم مولا الموالی و مولای همه بندگان، وقتی که بندگان او مخالفت میکنن، تمرد میکنن، این حق رو خدا داره تنبیه کنه و عقاب کنه، چون اینها از حق بندگی خارج شدن و در واقع حق خدا رو که حق بندگی است تضیع کردن و ضایع کردن. باید اینها به عقاب برسن. ولی بزرگی خدا، عظمت خدا، کریمی خدا، اینها ممکنه باعث عفو بشه. باعث بخشش بشه، که معمولا ماها در زندگی مشمول این عنایت هستیم. اگر عفو الهی نباشه نمیتونیم زنده باشیم. اینکه زنده هستیم و از حیات برخورداریم ولی این که عفو الهی شامل ما شده، و الا قفلت‌های ما، مخالفت‌های ما، تمرد‌های ما کافی است که خدای متعال ما رو به غضب بگیره و از بین بریم. این عفو الهی است، فضل الهی است که ما می‌بینیم هستیم، موجودیم. پس بنابراین می‌بینیم که اینجا درسته، مانعی نداره که خدای متعال بخواهد عقاب کند، نخواهد ببخشد و به فضلش با ما رفتار بکند، مانعی نداره. چیزی که هست اینجا یک بحثی است و اون بحث اینه که این فل جملش درسته که خدای متعال فل جمله ببخش اوساط رو، بندگان مخالفش رو، این مانعی نداره. اما بل جمله چطور؟ اگر خدا بخواد تمام این اوساط را ببخشد اینجا چطوره؟ تمام اوساط بخواد ببخشه، گفتن این نمیشه، این محذور داره. محذور چیه؟ گفتن لغویت تقنین. خب این قانونا چی میشه؟ شرایع الهی، قانونهای الهی که از طرف خدا به وسیله انبیایش برای بشر فرستاده شده، از این بر بفرسته، از این طرف بگه اگر معصیت کردید من شما رو بخشیدم، یله و رها، کسی متعرض شما نمیشه. و این لغویت لازم میاد. پس بالجمله نمیشه که این بخشش و عفو شامل بندگان متمردش بشه. این لغویت تشریع و تقنین لازم میاد و از اون طرف هم لغویت بر اعمال لازم میاد. خدا میفرماید اگه این عمل رو انجام بدید من شما رو به جهنم میبرم، و اگر که دروغ بگید چنین عقابی هست، اگر غیبت بکنید چنین عقابی هست. خب این جزاهایی که بر اینا مترتب کرده، خب اگر بخواد ببخشه این جزاهایی که مترتب کرده اینا همش لغو میشه و اثری نداره، خاصیتی نداره. پس گفتن باید این عفو و این حق که میگید میتونه خدا از آسین بگذره فل جمله باشه. در بعضی موارد طرف توبه بکنه، یه شایستگی هایی از خودش نشون بده، یه کارهای خوبی در جنب کارهای بدش داشته باشه، مثلا یا توسلی پیدا کنه به اهل بیت، یا شفاعت در کنار مثلا او قرار بگیره، در چنین مواردی خب خوب. اما بالجمله به طور کلی بگیم هر که معصیت کرده این امکان این هست که خدا بیامرز او رو و مغفرتش رو شامل او بکنه، این جور در نمیاد. با تقنین جور در نمیاد، با ترتیب جزا جور در نمیاد روی این حساب. پس اینجا رو هم بعد بگیم فل جمله در عبارتشون اگه هست، یا بودن لهو ان یجاز الاسین، لهو این که میتونه آسین رو مجازات بکنه، این و لهو این که نکنه، در طرف نفیش باید فل جمله باشه. بل جمله نمیتونه باشه، محذور داره. محذورش لغویت تشریع و تقنین و ترتیب جزائه. اینم مقام دوم که در اینجا قابل بحثه. و اما مقام سوم از بحث هایی که در این زمینه اینجا هست این است که معنای عدل چیه؟ عدل به چه معناست؟ خیلی از اوقات اشتباه میشه، مثلا عدل رو برابری میدونن، میگن عدل یعنی برابری. معمولا کمونیست ها در عدالت های اجتماعی این اشتباهو دارن، و اونها میگن برابری، عدالت اجتماعی یعنی برابری، اینجور معنا میکنن و این غلطه. از نظر معنا این عدل نیست. برابری که همه یه جور باشن، همه یک کیفیت زندگی بکنن، این عدل اسمش نیست. عدل به حسب لغت به چه معناست؟ به حسب لغت معنا کردن العدل فی الامور به معنی القصد فیها. عدل در امور یعنی میان رو بودن در امور. و هو خلاف الجور، عدل ضد جور، ضد ظلم. و ظلم و جور کجاست که عدل ضد اونه؟ ظلم و جور در جایی است که یه عده‌ای باشن و اینها بعضیشون صاحب یه حقوقی باشن، حقوق بعضی از اینها رو اگه مراعات بکنیم اینجا عادل هستیم، و اگر حقوق اینا رو مراعات نکنید ظالم هستید. مثلا فرض کنید توی کوچه جوی آب هست، از این جوی آب این خانه ها باید مثلا مشروب بشن و همه حق دارن از این خانه ها که از این جوی آب مشروب بشن، آب باز کنن تو منازلشون برای استفادهشون، باغچه‌شون یا مثلا حوضشون هرچی. حالا اینجا کسی بیاد بگه دست راست کوچه این حق رو ندارن، دست چپ کوچه این حق رو دارن، میگن آقا شما اینجا داری پامال میکنه حقوق مردم رو، برای اینکه اینا همه حق دارن از این جوی آب ببرن و استفاده کنن، شما اومدی میگی دست راست این کوچه حق ندارن از این جوی آب استفاده کنن. این پامال کردن حق دست راستی هاست. به چی ملاک شما داری حق اینا رو پامال میکنی؟ حق نداری پامال کنه، همه حق دارن از اینجا از این آب استفاده بکنن. اینجا میگن کسی که بیاد مراعات کنه میگن عادله. اگه بیاد آب رو به نوبت به همه اینها برسانه و بگه همه تون بیاد استفاده کنه، میگن این عادلون فی تقسیم الماء، در تقسیم آب در این کوچه این عادله. اما اگر کسی بخواد بیاد همینطوری بگی نخیر این ور استفاده نکنن اون طرف استفاده کنن، میگن این جائره، این ظالمه، چون حق اینها رو مراعات نکرد. پس عدالت مال جاییست که حقوقی در بین باشه که مراعات کردنش عدل میشه و مراعات نکردنش ظلم میشه و تجاوز میشه، جور میشه. عدالت مال اینجاست. لذا این معنای معروف که کردن معنای خوبیه برای عدالت. گفتن العدل هو اعطاء کل ذی حق حقه. عدل یعنی انسان اعطا کنه حق رو به حقدار، این میشه عدل. جور چیه؟ این است که مراعات نکنه، حق رو به حقدار نرسونه، این میشه جور. توجه کردی؟ بنابراین اگر ما مثلا فرض کنید که این جور معنا کردیم، روی این معنا میبینیم که بعضی از موارد که میگن اینجاها عدل نیست خود به خود روشن میشه که این عدله. حالا ما بعدا انشاءالله میرسیم به این مباحث، به خواست خدا میرسیم. اینجا اشاره میکنم مثلا فرض کنید یه شخصی ممکنه بگه خدا عادل نیست، نعوذ بالله. چرا؟ برای اینکه بو علی رو اون ذهن و استعداد و حافظه و این چیزا بهش داده، یه بار کتاب رو که از اول تا آخر میخون دیگه احتیاجی به تجدید نداشت، همه رو حفظ میشون. ولی من بعد چندین بار بخونم آخرشم بعد یادداشت بردارم که نگاه کنم از رو بخونم، ممکنه کسی توهم بکنه بگه خدا عادل نیست، چرا به اون جور داد به من این جور داد، و مشابه این زیاده. چرا او رو زیبا کرد من زیبا نکرد، چرا او رو با قدرت کرد من رو با قدرت نکرد، چرا به او ثروت داد به من نداد، چرا به او اولاد داد به من اولاد نداد، امثال اینها مشابه این زیاده. این معنای عدالت رو نفهمیده. کسی که اینجور توهم میکنه معنای عدالت رو نفهمیده. مگر ما حقی بر خدا داریم که اسنادی مدارکی از خدا پیش ماست بده، حالا نداده اون مراتب رو، بگیم ما طلبکاری کنیم، بگیم ما طالب این مرتبه بودیم، این مرتبه رو سند داشتیم از شما و این مرتبه رو به ما ندادی، چرا ندادی، چرا با او دادی به ما ندادی؟ ما حقی نداریم بر خدای متعال. اینا همش انعام الهیه، فضل الهی شامل ما شده، هرچه گرفتیم فضله، حقی ما نداشتیم. پس اینجا جزء موارد عدالت نیست که ما بیایم بگیم اینا با عدالت نمی‌سازیم، چون حقوقی بندگان خدا بر خدا ندارن. همه موجودات نسبت به خدا حقوقی ندارن، هرچی گرفتن به فضل گرفتن، به رحمت واسعه او گرفتن، نه اینکه حق داشتن و استیفاء حق کردن و حقشون رو گرفتن از خدای متعال. این طور نیست. پس ما برای میبینیم تمامش به فضل. بله اینجا یه سوال هست که چرا به او بیشتر به این کمتر. خب این سوال از حکمت میشه، این دیگه ربط به عدالت نداره، حق کسی پامال نشده. این سواله که خدایی که حکیمه چرا با او بیشتر داد به من نداد، به او اولاد داد به من نداد، به او پسر داد به من پسر نداد و امثال اینا. این سوال از حکمت باری تعالی است. جوابش هم روشنه که خدای متعال بر اساس یک مصالح واقعی در عالم، مصالح نظام جملگی عالم، کل نظام، خدای متعال مصالحی رو در نظر داره که اقتضا اون مصالح اینه. مصلحت این است یکی پسر داشته باشه، یکی دختر داشته باشه، یکی کمتر یکی بیشتر، زمینه‌های تکلیف به وجود بیاد، زمینه‌های کمال به وجود بیاد. اگر بنا بشه ما هر چه بخوایم داشته باشیم، صبر کجا میره، مقاومت کجا میره، رضایت کجا میره، تسلیم کجا میره، این کمالات نفسانی از چراهی باید برای انسان حاصل بشه. این زمینه‌های تکامل، تکامل اختیاری با همین اختلاف‌ها و نابرابری‌ها این زمینه‌ها به وجود میاد، در حقیقت به نفع ما تمام میشه، به کمال ما تمام میشه. اگر ما تحمل کنیم، مقاومت کنیم، صبر کنیم، رضایت داشته باشیم، خودمون رو کامل میکنیم در این نابرابری‌ها و در این فراز و نشیب‌ها و در این چیزهایی که یک نواخ نیست. این سوال از حکمت باید بشه، جوابش هم روشنه، در جای خودش روشنه. پس بنابراین عدل به معنای اعطاء کل ذی حق حقه، و حکمت به معنای وضع الشیء فی محله و موضعه. حکمت عملی به این معناست که شیء رو در جای خودش قرار بدهند. اگر که کسی بیاد در یه خانه ببینه که مثلا چراغ که باید بالا باشه، مثلا در سقف بذارن و روشنایی بده، چراغ رو زمین گذاشتن روشنایی بده، میگه اهل این خانه مردمان با حکمتی نیستن، برای اینکه جای این چراغ ها اینجا نیست، رو زمین نیست. این بچه میخواد بدوه، پاش به این چراغ ها میخوره، میشکنه، خطری پیش میاد، از بین میره. این جاش اینجا نیست، جاش سقفه، بالاست، در جای خودش باید بگذارن. این پایین گذاشتن خلاف حکمت. این معلوم میشه حکیمان حکیم نیستن اهل این خانه. حکمت اون است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، این میشه حکمت. حالا نسبت بین عدالت و حکمت چه نسبتیه؟ عدالت به معنای اعطاء کل ذی حق حقه و حکمت به معنای وضع و شی فی موضعه فی محله، نسبتش عموم خصوص مطلق، یعنی هر جایی که عدالت باشه حکمت هست، برای اینکه حق باید به حقدار برسه. کسی هم که عدالت میکنه حق رو به حقدار میرسونه. جای حق، موضع حق کجاست؟ حقداره. شما که عدالت میکنید وضع و شی فی محله کردید، حق رو به حقدار رسوندید. پس بنابراین هر جا که عدالت هست حکمت هست، ولی به عکس نیست، به عکسش نیست. یعنی اینجور نیست که هر جا حکمت باشه عدالت باشه، ممکنه جای حکمت باشه حقوق نباشه، پای حقوق در بین نباشه. چون پای حقوق در بین نیست حکمت هست، عدالت نیست. مثل این مثالی که عرض کردم، چراغ ها رو زمین مثلا بخوام بذارم بر روشنایی، خب اینجا خلاف عدالت نیست، حق کسی پامال نشده، مال خودشه گذاشته رو زمین، مثلا مال دیگری که نیست، حق کسی پامال نشده. اینجا عدالت نمیتونیم بگیم عدالت نشده، ولی حکمت نیست. پس بنابراین نسبت بین عدالت و حکمت هم نسبت عموم و خصوصه، در اینجا ملاحظه میکنیم. خب حالا مقام چهارم، مقام چهارم در مبنای عدل و حکمت، که حالا این عدل که میگیم خدا عادل است، خدا حکیم است، این برگشتش به چیه؟ برگشتش به اینه که لا یفعل القوی ولا یترک الحسن، خدا قبیح رو انجام نمیده و حسن رو هم ترک نمی کنه. فعل قبیح از او صادر نمیشه، فعل حسن رو هم ترک نمی کنه. خب چرا؟ برای اینکه اگر که بخواد خلاف این بکنه، فعل قبیح رو مرتکب بشه، این محذور داره. اگر بخواد حسن رو ترک بکنه، محذور داره. محذورش چیه؟ محذورش همونیست که مرحوم مظفر و حکمای اسلامی در کتابهاشون اشاره کردن. یه محذوری رو حکما اشاره کردن، یه محذوری رو اهل کلام اشاره کردن. محذوری رو که حکما و فلاسفه اشاره کردن، گفتن این با کمال مطلق باری تعالی سازش نداره. ذاتی که کامله این لا یفعل القوی، ذات که کامله لا یترک الحسن. چرا؟ برای این که این فعل قوی و این ترک حسن بدون علت نمیشه. اگه قوی بخواد در خارج محقق بشه یا حسنی بخواد در خارج نیاد، یه علتی لازم داره. یه قبیح بخواد در خارج محقق بشه، علتش چیه؟ علتش همونهاییست که دیروزم اشاره فرمودن، یا جهل، یا احتیاج، یا عجز، یا عبسکاریست. یک کدوم از این چهار مطلب بد باشه، طرف نفهمه این قبیح انجام بده، جهل، طرف احتیاج داشته باشه به این کار قبیح انجام، طرف مجبور باشه مکرهش کنن، مجبورش کنن بر انجام این قبی انجام، یا اینکه طرف همینطوری بخواد یه کار غیر حکیمانه بکنه، عبثکاری بکنه، بگی ولو احتیاج ندارم، مجبور نیستم، میدانم هم قبیحه، میخوام این کار همینطوری انجام بدم. یک کدوم از این چهارتا بد باشه دیگه. هیچ کدوم این چهارتا با کمال مطلق باری تعالی نمی سازه. خدایی که کمال مطلقه، یعنی هیچ کمال خدا منها نداره. نمیتونیم بگیم یک مثلا عشر از میلیاردها کمال اونجا نیست. نمیتونیم یه حرف بزنیم. هر چه شما فکر بکنید بی نهایت کامله، لایتناهاست و فوق لایتناهاست. پس وقتی که کمال در اونجا در حد لایتناهاست، عجز معنا نداره. عاجز بودن مال کسی که قدرت نداره، ناقصه. کسی که کامل قدرت رو داره، کسی نمیتونه رو اجبار کنه، کسی نمیتونه رو مجبور کنه، اکراه بکنه. جهل معنا نداره اونجا، اون عالمه و او کامل مطلقه. و احتیاج معنا نداره، احتیاج مال ناقصه. کسی که ناقصه احتیاج داره، کسی که کامله که احتیاج نداره. و از اون طرف کسی که سراغ کارهای عبس و لهو و لغو میره، این به خاطر این است که کمال نداره که دنبال اون کارها میره. ولی اگر کسی کامل باشه سراغ این کارها نمیره. پس وقتی ما ملاحظه میکنیم این عوامل رو، عوامل این کار قبیح، میبینیم در اونجا نیست. خب وقتی که در اونجا نبود، اگر بخواد کار قبیح محقق بشه از ذات باری تعالی، یکی از دو محظور لازم میاد. محظور اول خلف در کمال اطلاقی ذات باری تعالی میشه. یعنی اگه بخواد این محقق بشه باید کامل نباشه تا اینا محقق بشه، و تحققش با کمال ذات باری تعالی معقول نیست. پس خلف لازم میاد. اونی که ما در سال گذشته با براهین متعدده بهش رسیدیم، گفتیم ذات باری تعالی کمال مطلقه و لایتناهاست، خب این اقتضای این کارا رو نداره. اگه بگی این کارا صادر میشه، معناش اینه که پس کامل نیست، پس کمال مطلق نداره. خلف لازم میاد و اون با براهین گذشته ما تنافی داره، منافات داره. و اگر میگی نه، کمال مطلق و در این حال اینها صادر میشه، میگی معناش این است که معلول بدون علت وجود پیدا کنه. کار قبیح علت میخواد، با اینکه علتش نیست میخوای بگید محقق شده. فرض این که عوامل وجودش بودیم یکی از این چهارتا هست، این چهارتا که اینجا محقق نیست. پس با نبودن این عوامل معنیش اینه که معلول بدون علت پا به وجود بذاره، و تخلف معلول از علت تام بجز محالات این ممکن نیست. پس بنابراین صدور قبیح از ذات کامل باری تعالی محال است، یا به جهت این که خلف لازم میاد، یا به جهت این که لازم میاد انفکاک معلول از علت تامه، یا ترجح معلول بدون علت، حالا به هر تعبیری که اسمشو بذارید. پس بنابراین این محظورهاست که ما میگیم خدا لا یفعل القبیح، و میگیم خدای متعال لا یترک الحسن. این از عبارت هم مصنف استفاده میشه و هم از عبارت محقق لاهیجی رضوان الله علیه و سایرین از علماء بزرگ حکمت. اما حالا اون چرا که اهل کلام در اینجا برای لا یفعل القبیح از دیر زمان گفتن، ان شاء الله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.